سخن
سبز.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. یه تعبیری است امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه داره، جمله ای هستش که در هر زمان به خصوص در این زمان خیلی احتیاج داریم هممون به این مطلب. حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه فرمودن مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فعفه. اجر کسی که مجاهدت کرده در راه خدا به شهادت رسیده بالاتر از اون کسی نیست که قدرت بر هرزگی داره ولی عفیفانه زندگی میکنه، با عفته، با حیاست. به تعبیر ساده تر اجر اون کسی که عفیف هستش، حتاک و پررو نیست، پرده در نیست، مراقبت میکنه از خودش در محضر پروردگار عالم، اجر چنین کسی از اجر شهید کمتر نیست. چون همونجور که شهید فداکاری کرده و در راه خدا پروی خودش گذاشته، کسی که قدرت بر هرزگی داره ولی عفیفانه زندگی میکنه، او هم پارو خودش گذاشته، پارو نفسش گذاشته. یا به تعبیر دیگه همونجور که شهید در میدان جهاد اصغر فداکاری کرده، عفیف هم در میدان جهاد اکبر فداکاری کرده. از این جهت به تعبیر وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام اجر عفیف کمتر از شهید نیست. این صفت صفتی است که امروزه ما خیلی بهش احتیاج داریم، چه مرد مؤمن چه زن مؤمن، عفت و حیا. عفت و حیا این نیست که فقط تو جمع که دیگران ما رو میبینن آدم خودشو حفظ بکنه، اون خوبه، ولی یه درجه است از عفت و حیا. عفت و حیا این هستش که آدم حتی تو خلوتی که به ظاهر چشمی او رو نمیبینه، اونجا هم عفیف باشه، اونجا هم مراقب باشه، اونجا هم پررو و حتاک و پرده در نباشه، بلکه تو خلوتترین خلوتها، تو دل خودش، تو نفس خودش، تو ذهن خودش افکار شهوانی و شیطانی نپرورونه، که این دیگه درجات بالای عفت و حیا هست. این صفت صفتی است که هم مرد مؤمن و هم زن مؤمن بهش احتیاج داره، ولی به خصوص زنان. ضرورتی که این صفت برای زنان داره مضاعف هست نسبت به مردان. لذا در دعایی که تو مفاتیح وارد شده از امام زمان علیه السلام رسیده، همون دعایی که اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه، تو اون دعا وجود مقدس است ولی اس علیه السلام به خداوند متعال عرض میکنه و علن نساء بالحیاء والعفه، خدای به زنان ما عفت و حیا بده. با اینکه این صفت مخصوص زن نیست، اما چرا حضرت برای زنان خواسته؟ چون ضرورت این صفت برای زنان خیلی بیشتر هست. اگر زن خدای نکرده در جامعه عفت و حیاش رو از دست بده، بزرگترین سرمایه های خودش که در گروه این هست که این عفت و حیا رو داشته باشه از دست میده، و در جامعه وقتی زن سقوط بکنه مرد هم سقوط میکنه. زن اصلا محور تربیته، همونجور که در خانواده محور تربیت هست، طبیعتا در جامعه محور تربیت خواهد بود. اگر زن سقوط بکنه مرد رو هم به سقوط میکشه. لذا وجود مقدس هست ولی هست علیه السلام از خداوند متعال درخواست میکنه که به زنان ما عفت و حیا عنایت بکن. متاسفانه در دنیایی داریم به سر میبریم و در زمانه ای هستیم که یک فرهنگ آلوده ای که به چشم و به وضوح هممون داریم او رو میبینیم، یک فرهنگ شیطانی که قرنها شکل گرفته، به خصوص تو این دهه های اخیر و سال های اخیر ارزش های اخلاقی از جمله عفت و حیا رو به شدت مورد هجوم قرار داده. کاری داره میکنه که بی حیایی، بی عفتی، بی غیرتی اینها به راحتی و به سهولت از مردان و خصوصا از زنان صادر بشه. اصلا کاری میکنن که مفاهیم عوض بشه. بی غیرتی رو اگر کسی انجام بده این رو با عنوان یه فردی میشناسن که اجتماعیه. اگه کسی بخواد غیرت بورزه نسبت به زنش میگن حسادته. اگه زنی بخواد عفت و حیا داشته باشه یواش یواش تبدیل میشه تو منطق اونها به عقب افتاده و امول. من یکی از دوستانم توی یکی از این کشورهای اروپایی زندگی میکنه، ایرانی هست، متدین هست، سالها اونجاست. ایشون به من میگفت من رئیس دبیرستانی که دخترم اونجا درس میخونه یه مرتبه منو دعوت کرد که با هم کار داره. من رفتم. رئیس اون دبیرستان که خانومی بود، آقا دختر شما مریضه، بیماری داره، افسردگی داره. گفتم نه چطور مگه؟ گفت دختر شما ظاهرا مریضه، مثل بقیه دخترها با پسرها نمیجوشه، ارتباط برقرار نمیکنه، ظاهرا افسردگی و بیماری داره. ایشون میگفت من تو دلم خندم گرفته بود که خدای ما دخترمون رو نجیب باروردیم، اما نجابت تو چشم اینا افسردگیه. اون دختری که بیشتر ارتباط برقرار بکنه این روابط عمومیش قوی هستش و با شخصیت بیشتری هستش. نه فقط ارزش های اخلاقی رو دارن عوض میکنن، بلکه تو اون فرهنگ شیطانی مادی دارن کاری میکنن که هویت زن عوض بشه، هویت مرد عوض بشه، زن از زن بودن خودش پشیمان باشه، از همسر بودن، از مادر بودن، از اون چیزهایی که در ساختار او هست و خداوند متعال قرار داده پشیمان بشه. من اجازه میخوام یه فراز کوتاهی از تاریخ غرب رو که اجمالاً کما بیش میدونید ولی لازم هستش اشاره‌ای بکنم. شما میدونید تا اواخر قرن 19 میلادی زن در دنیای غرب اصلا انسان درجه دو شمرده میشد و حق مالکیت نداشت، مثل برده. اگر کار میکرد پولش مال خودش نمیشد، مال شوهرش بود، مال مرد میشد. تا اینکه بعد از انقلاب صنعتی در انگلستان سال 1882 یعنی اواخر قرن 19 میلادی کارخونه دارهای انگلیس پیشنهاد دادن به مجلس یه قانونی رو تصویب بکنه که زن بتونه حق مالکیت داشته باشه. به ظاهر خدمت بود به زن، اما در واقع غرض چیز دیگری بود. در واقع غرض این بود که کارخانجاتی که تازه راه افتاده و دنیای صنعتی که نیاز به کارگر داره، زنی که تازه میتونه حقوق بگیر باشه و حقوقش برای خودش باشه نیروی ارزان قیمتی است برای این کارخانجات و سود و سرمایه اونها رو تامین میکنه. این اولی خدمتی بود که به زن کردن و او رو کشیدن به اجتماع، به جامعه، تا سود و سرمایه بیشتری تامین بشه. بعد از یه مدتی خب قولهای ماشینی وقتی راه افتاد و کارخانجات، مسئلهی به نام تولید انبوه به وجود اومد. تولید انبوه احتیاج به مصرف انبوه و مصرف کننده انبوه داره. این جنسا باید به فروش بره، مشتری میخواد. چی کار بکنن؟ بهترین راه جذب مشتری و تبلیغ کالاهاشون رو زن و جاذبه های زنانگی قرار دادن که زن با جذابیت های تن و بدن خودش تبلیغ بکنه کالاها رو، یعنی یه ویترین. این دومین خدمتی بود که به زن کردن. خدمت سومی که کردن تو نظام سرمایه‌داری و تو اون فرهنگ این بود که اگر قرار باشه که زن و همچنین مرد تو سنین جوانی برن ازدواج بکنن، خب نیروی کار کم میشه، طبیعتاً سود و سرمایه مقداری کاهش پیدا میکنه. پس برای اینکه بتونن نیروی کار رو در جوانی داشته باشن سن ازدواج باید بره بالا. سن ازدواج که همینجوری بالا نمیره، غریزه جنسی مردم چیکار بکنن، بیبندوباری های خیابانی که به صورت رایگان تأمین بشه غریزه های جنسی و احتیاجی به ازدواج و پذیرفتن مسئولیت ازدواج و خانه‌داری و بچه داری و امثال اینها دیگه به وجود نیاد. سن ازدواج تا حدود 40 سال بالا رفت. اینا خدمت هایی بود که تو دنیای غرب متاسفانه تو این قرن‌های اخیر به زن شد. یعنی زن رو آوردن بیرون، تو اجتماع آوردن، اما جسم زن رو آوردن، یا جسم ضعیفش رو آوردن و یا از جاذبه‌های زنانگیش استفاده کردن، نه از مدیریتش، نه از علمش، نه از خلاقیتش، نه از عاطفش که برای تربیت به کار بیاد، از انسانیتش استفاده نکردن. یه استفاده کاملا ابزاری بود. طبیعتاً اون زنی ارزش بیشتری پیدا میکنه تو اون فرهنگ که چشمهای بیشتری رو به خودش خیره بکنه، افراد بیشتری رو دنبال خودش را بندازه. این زن بیشتر میشه با شخصیت. زن دیگه تبدیل شد به یک کالا، ولذا الان میدونید واقعا به طور رسمی تجارت زن و کودک یکی از تجارت‌های مهم جهانی است. بعد از تجارت اسلحه و مواد مخدر، تجارت زن و کودک رسما بعضی از کشورها میفروشن و صادر میکنن به بعضی از کشورهای دیگه. شد یک کالا. در جاهلیت گذشته شخص زن زنده به گور میشد، تو این جاهلیت مدرن شخصیت زن زنده به گور شد. طبیعتاً چنین زنی دیگه دلیلی نداره افتخار بکنه به زن بودن خودش. به چه دلیل افتخار بکنه؟ چی داره؟ ازش یه ویترین مونده، یه کالای لوکس مونده. لذاست که باید ادای مردا رو در بیاره. تو خیلی از این فیلم‌هایی که می‌بینید، زن‌هایی که کارهای خشن، زن‌های بزن بهادر هفتیرکشی که گاهی موقع مثلا رئیس یه گروه پلیسی هستش که بعضی از مردا می‌ترسن کاری بکنن، اون زن اون کار رو انجام میده. چون دیگه زن بودن خودش ارزشی نداره که پاش وایسه. هویت خودش یواش یواش داره از دست میره. دیگه چنین زنی به همسر بودن و مادر بودن تو خانه هم نباید افتخار بکنه، چون خانه و خانواده ای نمونده. حقیقتا الان مسئله بحران خانواده در غرب یک بحران از مشکل رد شده، یک بحران. آمارهای دردناک از فرزندان نامشروع، از فرزندان طلاق، از خانواده های یک سرپرستی که بچه یا پیش مادر یا پیش پدر هستش، از زوجهایی که با هم به طور زوجی زندگی میکنن بدون ازدواج، از زوجهای همجنس که با هم زندگی میکنن. اینا غیر طبیعی بودن آدم هاست که این اتفاق افتاده. اون وقت شما نگاه بکنید، خودشون با سر رفتن تو این جهت در رابطه مسئله عفت و حیا و خانواده و محور خانواده زن، با سر رفتن تو چاه. این کالای خودشون رو میخوان سوغاتی برای ما هم بفرستن. ما خودمون فاطمه داریم، ما خودمون زینب داریم، ما خودمون معصومه داریم، ما خودمون خدیجه کبرا رو داریم، ما خودمون زنانی رو داریم که در قله عفاف و حیا و پاکی هستن و یک نقطه سیاه تو زندگیشون نیست. چه نیازی هست که زن مسلمان وقتی چنین الگوهایی داره چشم به فرهنگ دیگری بدوزه که باهاش این کار رو کردن که او رو تبدیلش کردن به یک کالا. زن اگر زن باشه، با همون نجابتش، با همون پاکیش، با همون عفت و حیاش، با همون عاطفه و لطافتش به جایی میرسه که مرد به گرد پاشم نمیرسه. زنای ما چیزی کم ندارن که بخوان وام بگیرن از جای دیگری و فرهنگ دیگری. الگویی مثل زهرای اطهر که نه فقط الگو برای زنان و سیدت و نساء العالمین، که الگو برای وجود مقدس حضرت ولیعصر علیه السلام شد. مگه اینجور نیست؟ یعنی همون کسی که تمام انبیا و اولیا تو طول تاریخ چشمشون به اوست، یعنی وجود مقدس امام زمان، خود او چشمش به مادرشه. میگه ولیه فی ابلت رسول الله اسوتون، الگوی من مادرم زهراست. شما پیغمبر اکرم رو بذارید کنار، تو بین انبیاء اولوالعزم، نه انبیاء معمولی، نه انبیاء اولوالعزم، یک پیغمبری رو سراغ دارید که در رابطه با او رسیده باشه، جبرئیل مستمرن با او نشست و برخاست داشته باشه؟ ندارید. اما راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها اینو دارید که اون مدتی که زنده بود بعد از رحلت پدر بزرگوارش، کان یعتی ها جبرئیل، پیوسته جبرئیل بر او وارد میشد. امام راحل عظیم الشأنمون میفرمود من از این فضیلت چیزی بالاتر برای حضرت زهرا نمیدونم. برای مقام جسمانی حضرت زهرا، حالا اون مقام نوریش که کلهم نورون واحد، همشون یکی هن. اما تو این مقامی که شأن دنیایش بود، ملک مقرب الهی نمیتونستن این چنین ارتباطی با او داشته باشن، برای حضرت زهرا وارد میشد و برای او مطالبی رو میگفت که محصولش شد مطالبی که حضرت زهرا به امیرالمومنین میگفت، مینوشت شد مصحف فاطمه که از مواریث امامت و الان در دست مبارک امام زمان علیه السلام هست. زن در وهله اول باید زن باشه، در مرحله دوم همسر باشه، در مرحله سوم مادر باشه. اگر این سه شأن رو تونست حفظ بکنه، اون وقت مشاغل اجتماعی اونم با دو شرط، با حفظ حریم و متناسب با زن.